بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به کلام مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف. مرحوم اصفهانی فرمودن که ما در باب اجازه در عقد فضولی اولا نیاز به این که انشاء را به میدان بیاوریم نیست. ما انشاء یا برای تحقق یک چیزی مثل تحقق بعث، تحقق زجر، یا برای کشف از یک چیزی مثل انشاء بدایع تعجیز، اینجا عقد آمده، سبب آمده، فقط کمبودش یک رضایت دیگه. ما به وسیله اجازه چی رو میخواییم بیاییم انشاء بکنیم؟ و علاوه فرمودن که این استحاله عقلی داره، برای اینکه تنها راهی و تنها توجیهی که ما برای انشاء داریم این است که ما بیم سبب نافذ را نافذ قرار بدیم. خب این فرمایش مرحوم اصفهانی تا همینجا ولو به حسب نظر بدوی فرمایش خوبیه که خب بگیم آقا ما چی رو میخواییم انشاء بکنیم و ما نیازی نداریم به این که انشاءی در اینجا محقق بشه. یک عقدی موجود شده، کمبود این عقد رضایت. چرا؟ باید رد کنه. باید رد کنه همینطور. بله اونم بله اونم باید مجرد کراهت کافی باشه. بله ولی نکته‌ای که وجود داره این است که از نظر عرفی و عقلایی انشاء در اینجا راه داره. حالا ولو ما و ایشون یک استحاله عقلی رو ادعا فرمودن و فرمودن که نیازم نیست، ما هر دو اینا رو قبول داریم، یعنی به حسب اولی البته. ولی عقلا در چنین مواردی انشاء به کار میبرن یا نه؟ ما اگر به عقلا بگیم یه معامله‌ای از روی مال شما واقع شده، نمیگن که ما باید اون معامله رو تنفیذ بکنیم و این تنفیذ معامله یک نوع انشاییه. و به عبارت دیگه ما به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم چرا شما انشا را منحصر به این دو قسم کردید؟ انشا طبق معنای مشهور و معروفش ایجاد و معنا به لفظه، یه چیزی رو شما ایجاد میکنید. حالا این ایجاد گاهی اوقات به نحوه این است که بحثی زجری ایجاد میشه، این یک نوع ایجاده. اما گاهی اوقات معنای ایجاد یعنی اعلام، حالا تعبیر به اعلام هم نه، معناش جعل و سبب سابق نافذن یا جعل و سبب سابق تامن، اون سبب بدون این انشاء ناقصه. حالا که این انشاء میاد او تام میشه. خود تمامیت، ما رو این جمله تکیه داریم، عقلا در عقد فضولی انشاء رو میارن و ازشون سوال میکنیم چرا؟ میگن برای اینکه این عقد سابق بشود تام، یعنی ایجاد و تمامیت، جعل العقد تاما. خب اینه ابرز مصادیق انشاء. لذا انشای امروز که عقلا در این امور میارن و اون استحاله عقلی ولو عرض کردن به حسب بدوی میگه خب العقد و سبب دیگه که من که نمیتونم بیام این سببیت رو کم و زیاد بکنم، این یا نافذه یا نافذ نیست، اگر رضایت باطنی باشه نافذه، نباشه نافذ نیست. دیگه من با اجازه بعد از رضایت باطنی، چون مفروض کلام اصفهانی هم اینه، جایی که رضای باطنی، خوب اینو دقت کنید وقت اشتباه نشه، مفروض کلام اصفهانی هست که جایی که رضایت باطنی هست دیگه کمبودی اون عقل نداره. این میخواد با این انشا چی به اون عقل اضافه بکنه؟ ما میگیم که با این رضایت باطنی هم که وجود داره، اما با انشاش میخواد اون عقل رو تام قرار بده.
نفس
خود
این
چه
عقلی اعتباری هست، نه به مثلا معنای
فلسفی و اینا. خب حالا گفتیم البته در اعتباری یادم باید خود ادله عقلی به یه نحوی جاری میشه. حالا ببینید باز به داخلشون مرحوم اصفهانی خیلی شخص دقیق و نظری بوده. شما اگر فقط به ما بگید نه به مجرد رضای باطنی عقل دیگه تمام تمامه، اینجا فرمایش اصفهانی وجاهت پیدا میکنه. خب وقتی با رضای باطنی عقل تمامه، من دیگه میخوام بعدش با انشا چه کار بکنم؟ ولی این اول دعواست. به مرحوم اصفهانی میگیم عقلا میگن به مجرد رضای باطنی اون عقل تمام نمیشه، ولذا گاهی اوقات در خود معامله، در خود معامله هم عقلا رضای باطنی رو تا مادامی که به مرحله انشا یا ابراز مثلا میخوام عرض بکنم، تقریبا یک نوع مصادره به مطلوبی در کلام مرحوم اصفهانی رخ داده. مصادره مطلوبش اینه که اگر ما بپذیریم که رضایت که آمد این عقد تمام تمامه، خب دیگه با انشا بیم چکار بکنیم؟ با انشا بیم تحصیل حاصل بکنیم؟ نمیشه. با انشا بیم همین عقد تام را تام قرار بدیم، عقد نافذ را نافذ قرار بدیم، نمیشه، محال. ولی این اول دعواست. ما لقائلن ان یقول که آقا عقلا میگن این رضایت باطنی به علاوه این انشاء موجب تمامیت اون عقده. اگر رضایت باطنی آمد انشاء شد عقد میشه تمام. لذا با این بیان این مناقشه و فرمایش مرحوم اصفهانی وارد چی فرمودید؟ خب خب ببین همین، اگر یک کسی، من دیروزم فرمود، من دیروزم تایید کردم، ببین اگر یک کسی گفت آقا ما باشیم و ظاهر ادله شرعیه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه یا تجارتا عن تراض، همین رضایت باطنی باشه کافیه. ما باشیم و ادله همین رضایت باطنی باشه کافیه. خب اگه این باشه، با فرمایش مرحوم اصفهانی دیگه وجاهت پیدا میکنه. ولی اگر کسی بگه ما از همین ادله اصلا دنبال این اصلا این تراز باید ترازی انشایی باشه یا نه؟ اگر کسی آمد گفت این تراز باید ترازی انشایی باشه، وقت دیگه این فرمانج مرحوم اصفهانی تمام نیست. پس ببینید ما اشکالی که بر مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقام و شریف داریم اینه که اشکال این است که شما مفروض گرفتید با رضایت باطنی تمامیت العقد را، بعد که مفروض میگیرید میفرمایید یه چیزی وجود نداره تا ما بخواییم انشاء بکنیم. حقا با شماست روی این بیان، اما رضایت باطنی اول و دعواز که اگر آمد عقد تمام میشه یا نه، خب اقلا میگن آقا این رضای باطنی باید یه چیزی هم انشایی هم کنارش باشه تا عقد تمام بشه. خب این قسمت اول کلام مرحوم اصفهانی. اینا همین که از ادله میگن استفاده میشه که رضای باطنی کافیه. ببینید مثل مرحوم شیخ که خوندیم کلام شیخ، حالا باز یه جنبندی هم رسول کلام شیخ خواهیم داشت. شیخ فرمود ما باشیم و ادله روایات متعدد، مثلا روایات خیار حیوان، صحیحه ابو عبیده حزا، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ما باشیم و اینها عرض میکنم از این استفاده میکنیم رضای باطنی کافیه. باز شیخ فرمود ما باشیم و کلمات فقها رضای باطنی کافیه. اینا میگن از اینا استفاده میشه رضای باطنی موجه تمامیت العقد، یه نیازی به انشاء وجود نداره. اما خب اینا رو همه رو مرحوم آقای خویی یا مرحوم آخون در حاشیه دیگران آمده مورد مناقشه قرار دادن، میگن از اینا چنین چیزی استفاده نمیشه. اونایی که این استظهار رو دارن میگن رضای باطنی کافیه، اونایی که ندارن میگن کافی نیست. حالا هنوز ما به نتیجه نرسیدیم، این کلام اصفهانی رو یه مقدار درش قبول کنیم. خب بله شیخ هم توقف کرد، روز گفتیم گفتیم مرحوم آقای خویی از کلام شیخ برداشت کردن که شیخ رضایت باطنی رو کافی میدونه، اما امام فرمودن نه شیخ توقف کرد. مطلب دومی که اصفهانی فرموده این است که خب بنابراین که بگیم انشاء لازمه، آیا حتما باید لفظ باشه یا فعل هم کافیه؟ می فرماید شیخ انصاری در بحث احکام خیار در مسئله این که آیا با تصرف فرق واقع می شود یا نه، تصریح کرده به اینکه فعل قابلیت انشاء رو نداره. و این خیلی حرف عجیبیه. البته من نشد دیگه مراجعه کنم، مرحوم اصفهانی می فرماید شیخ در احکام خیار می فرماید فعل از مقوله انشاء نیست. ببینید یه بحثی بوده وقتی ما دنبال کردیم، رساله هم برش نوشتیم در کنگره مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره، اونجا منتشر شد و خوندم دارن در کنگره اون رساله رو، در این که آیا کتابت در فقه اسلامی حجیت داره یا نه. یعنی شما به جای این که بگید بیت و اشترکو، به جای این که معاتاد انجام بدید، همین کارهایی که امروز انجام میدن، من می‌نویسم من این خانه رو فروختم، اونم می‌نویسه من این خانه رو خریدم، آیا با کتابت بیع و انشاء واقع میشه یا واقع نمیشه؟ اونجا بحث کردیم. خب اگر یک کسی مثل شیخ در احکام خیار بفرماید با کتابت با فعل انشاء واقع نمیشه، دیگه به طریق اولا میگه با کتابت انشاء واقع نمیشه. مرحوم اصفهانی عرض میکنم که چی؟ کتابت دیگه اونجا من اثبات کردم حجیت کتابت در انشاء. حالا شیخ الان دوبار بکنم کلام شیخ به مرحوم اصفهان رو ها اونجا من اثبات کردم که کتابت حجیت داره. الا یه موارد خاص دلیل خاص داریم، مثلا در باب طلاق دلیل خاص داریم، فتوا هست، روایات هم هست که مرد باید یه حرف رو بگه که زوجتی طالبان نوشتن فایده نداره، معاطاتی فایده نداره، یه خوال افخانه بیرونش کنه برو مثلا این طلاق معاطاتی اینو فایده نداره، باید بگه زوجتی، اونم صیغه خاص باید به کار ببره. در طلاق هست، در شاید چند جای دیگه هم باشه، ولی در خیلی جاها کتابت رو اثبات کردیم که حجیت داره. شاید اولین بار بودیم که رساله‌ای در بحث کتابت نوشته شد، من قبلش ندیده بودم راجع به کتابت و حجیت کتابت در فقه بحث شده باشه. حالا هست اون رسائل ما چاپ شده، اگه رسائل داشته باشی تو رسائل چاپ شده. عرض میکنم که مرحوم اصفهانی میفرماید شیخ در اونجا یک فعل قابلیت انشاء نداره و خود اصفهانی دلیلی میاره، میگه شاید دلیل شیخ این باشه که انشاء یکی از اقسام استعماله. استعمال دو جور داریم، استعمال خبری، استعمال انشائی. و استعمال فقط در باب لفظه، شما اگر آمدید لفظ رو در یک معنا به کار بردید اینجا میگن استعماله. به عبارت اخرى استعمال اخص از دلالته، دلالت هم با لفظ هم با فعل، اما استعمال فقط منحصر به لفظه. بعد خود مرحوم اصفهانی جواب میده که نه، این درسته که مشهور آمدن استعمال رو به معنای همون استعمال و لفظ به معنا تفسیر کردن و ظاهرش عرفاً مختص به الفاظه. شما الان این تابلوهایی که گذاشتن تو راه ها اینا رو نگن داره در این معنا استعمال میشه، عرفاً استعمال و غالباً هم در باب الفاظه، اما یکی از مبانی و تفسیرهایی که برای استعماله علامیت کون و لفظ و کون و شیخ علامتن در معنا و رو همین مبناس اگر یادتون باشه میان دیگر استعمال نفس در اکثر از معنا هم درسته. لذا در مطلب دوم با رد حرف شیخ در احکام الخیار میگوین انشاء کمان که با لفظ واقع میشه با فعل هم واقع میشه. این دو مطلب بحثی نداره، اون چی که بحث داره این است که میفرماید مرحوم آخوند خراسانی بعد از اینکه مبناش این است که در اجازه انشاء لازمه و مجرد رضایت باطنی رو کافی نمیدونه، میگه حتما انشاء لازمه. یک نوع انشایی رو مرحوم آخوند تصویر کرده به عنوان انشاء قلبی که حالا میخواییم حدیثی که هفته آینده خوندیم، هفته گذشته خوندیم، دنبال کنیم رو انشاءالله توضیحش رو شنبه عرض میکنم. در هفته گذشته این روایت رو از امام صادق علیه السلام خوندیم که گفتیم در وسائل شیعه کتاب الجهاد ابواب جهاد نفس باب هفتم حدیث پنجم آمده، من صحه از امام صادق علیه السلام، من صحت یقین المرء المسلم ان لا یرزن ناس به سخط الله، که این رو توضیح دادیم از علائم صحت یقین انسان. بینیم انسان به مرحله یقین در زندگیش رسیده این است که جایی که یک عملی موجب رضایت مردم میشه اما مستلزم سخط خداست، انجام نمیده. یقین اونجاست که انسان ببینه چی موجب رضای خدا انجام بده. خب دنبالش اینه، ولا یلومهم الا ما لم یعطه الله، اصلا میگه ولا یلومهم الا ما لم یعطه الله. ببین انسان گاهی اوقات در اثر نواقصی که داره، در اثر کمبودهایی که داره، یا به تعبیر روایت اون چه که خدا به اون نداده، این به قول امروزی ها کاسش رو سر دیگران خورد میکنه، برخورد تندش رو با دیگران میکنه. یعنی میبینه که یک کمبودی داره، مالی نداره، مقامی نداره، علمی نداره، اعتباری نداره، دیگران که دارن حالا ظاهر روایت به قرینه مناسبت و حکم موضوع باید این طوری معنا کرد، دیگران که دارن انسان اونا رو ملامت میکنه، یه خب حالا این همه مال داری به چه فایده، چه ارزشی داره، این مقام چیه مثلا. خیلی نکته ظریفیه که در این اصطلاح طبق تفسیری که من دارم میکنم، برداشتی که من دارم، شاید معنای دیگه هم در روایت باشید، اما به نظر من اینه که گاهی اوقات انسان چیزی نداره دیگران دارن. این انسان به جای این که دیگران رو تشویق کند برای این که خدا رو برای این فضلی که به شما داده شاکر باشید، اصلا اونا رو ملامت میکنه، میخواد اون به خودش داده نشده رو یه جوری پر بکنه، جبران بکنه، جبرانش رو به این میبینه که دیگران رو به اون اعطایی که خدا به اونها کرده ملامت بکنه. اینم یک نوع چیزیست که عرض میشود که منافات با یقین داره. اما اگه بگید خب خدا به من ندار، خدا رو شکر، به دیگران دار، خب اونم خدا رو شکر، دیگه در صدد برخورد بر نیاد. حالا شاید این یه خورده جنبه روانی هم داشته باشه، انسان اگر یه چیزی نداره ببینه دیگران داره، دیگران رو بر اون چه که داره ملامت بکنه. حالا یلومو سرزنش کردن، ملامت کردن، یا بگیم اینجا معناش این است که از ارزش میشه چشم اونا بیاندازه اینها رو، برای اینکه خودش نداره. این با یقین نسبت به خدای تبارک و تعالی سازگاری نداره. حالا در دنبالش این رو داره، فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ هِرْسُ حَرِيثٍ وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَّةُ كَارِهٍ. آدم با حرص نمیتونه رزق رو بکشونه به طرف خودش، حریص فکر نکنه که با حرص و طمعی که دارد رزق رو میتونه زودتر بیشتر به سوی خودش بیاره. و از اون طرف اگر کاره کراهت داره نسبت به حالا این رزق، فکر نکنه که با کراهیتش میتونه این رزق رو از خودش دور کنه. خب اینجا که حالا بخونم دنبال روایت و بعد اون چه که به ذهن میرسه عرض کنم، میفرماد فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ هِرْسُ حَرِيثٍ وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهِيَّةُ كَارِهٍ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ. اگر کسی از رزقش هم فرار بکنه، این مثل کسی که از موت بخواد فرار کنه. توی روایت رزق رو از باب تعین تشبیه موت کرده. چطور کسی نمیتونه از موت فرار بکنه؟ ولو کنتم فی بروج مشیده. رزق هم خدا برای هر کسی یه مقداری قرار داده، اگر کسی بخوادش فرار کنه این نمیشه. ولو ان احدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرک او رزقه کما یدرک الموت. ثم قال، بعد حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی به عدله و قسطه جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا. اصلا آرامش و راحتی آسایش انسان، آرامش انسان، راحتی انسان رو فقط در یقین و رضا قرار داده. یعنی کسی که اهل یقینه یک انسان آرامیه. امروز بیان بهش بگم 100 تا مشکل برای شما وجود آمده، خب اینجور یقین داره که همه به تدبیر خدای تبارک و تعالی است، تقدیر اوست، تدبیر او در کاره، اینا کمی نداره، تزلزلی در او به وجود نمیاد. این قضیه معروف بود در همون اوائل انقلاب، وقتی که مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و اصحابشون و دوستانشون در قضیه حزب جمهوری شهید شدن، من خودم این رو از مرحوم حاج احمد آقا فرزند امام قدس سره و قدس سره ما شنیدن، گفتن که وقتی این قضیه واقع شد ما مونده بودیم که این قضیه رو چطور به امام بگیم. خب ببینید واقعا خیلی عجیب بود، بازوان توانمند امام، خب دیگه در رأسش اون زمان مرحوم شهید بهشتی بود، قوی‌ترین بازوی امام در انقلاب بود، مجلس خبرگان اون زمان، خبرگان قانون اساسی ایشون اداره میکرد، ایشون تدبیر میکرد، البته خب دیگران هم که بودن ولی اساس کار ایشون بود. حالا خب یه همچه شخصیتی به شهادت رسیده، عده زیادی هم به شهادت رسیدن، مرحوم حاج احمد آقا برای والد ما قدس سره ایشون گفتن که من مونده بودم صبح این خبر رو چطور به امام بگیم. گفت صبح که رفتم خدمت امام، مثل که امام خبر رو از بی بی سی شنیده بودن. امام مقید بود، رادیوی خارج مثلا بی بی سی رو گوش میکرد برای اینکه ترفند اینا رو از دست خودشون و از کلام خودشون به دست بیاره. گفتن وقتی رفتم خدمت امام، امام فرمودن احمد تقارب آجال شده. خیلی عجیبه، چقدر مقام یقین و رضاش بالا بوده. اون زمان همه محاصره میکردن کشور رو از هم میپاشه، جنگ های داخلی به وجود میاد، طرفدارای منافقین، بنی صدر، کیا، حزب کوموله در کردستان، حزب خلق مسلمان در آذربایجان، خیلی شرایط عجیبی بود. اکثر آقایون یادشون هست اون شرایط اول انقلاب رو. ولی این استواری، این اطمینان، این مرحله یقین، خب جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. اون کسی که شک داره این آدمی که غالبا مهمومه و مغمومه. خب حالا ببینید این راجع به رزق که فرمود لا یسوقه حرص و حریص و لا یرد و کراهیت و کاره. این یکی از فروع مسئله یقینه، یعنی کسی که بخواد زائد بر اون چه که بر اون مقدر شده. برای هر کسی یه رزق معینی تو این دنیا معین شد، این مشخصه، مشخصه یعنی عندالله مشخصه، برای خود ماها ممکنه مشخص نباشه. رزق در خورد و خوراک، حالا رزق هم که تو روایات میاد ما فقط میانیم رزق در مال و خورد و خوراک، رزق در همه چی. حالا من این خاطره رو منم یادم افتاد، تقریبا چند ماه مونده بود به فوت مرحوم والدمون، یه روزی که من رفتم خدمتشون، ایشون به من فرمود که فلانی رزق من از تألیف تمام شد. خیلی برای من تعبیر عجیبی بود. خب ما دیده بودیم ایشون غالبا مشغول نوشتن بود، از سن 19 سالگی که درس مرحوم آقای بروجردی می‌رفتن ایشون مشغول نوشتن بوده، شاید روزی در عمر ایشون نیامد که ایشون نوشتن در اون روز نداشته باشه. تابستون می‌نوشت، روزای تحصیلی می‌نوشت، تحصیلی، تدریس، همش مشغول بود. حالا مگر وقتی مریض سختی بوده قدرت نداشته، ولی ایشون اون روز هم فرمود رزق من از تعریف تمام شد. من دلم بخواد این کتاب تفسیر و شریعه بیشن تعریف هست کامل می شد، اما دیگه من بعد فرمودم من موفق به این که حتی یک کلمه بنویسم دیگه نخواهم شد. خب این چیزای عجیبیه که خب افرادی که واقعا به این مرحله یقین می رسن می دونن در مال یک رزق معینی دارن، در علم یه رزق معینی دارن، در مقام و جاه توی اجتماع یه رزق معینی دارن، در همه چی رزق معینی دارن و باید همون رو هم از خدا بخوان، نه بیشتر از اون نه کمتر از اون. این یقین به این که هر کسی یک مقدری داره در رزقش، حالا این بر چه اساسیه، بر چه ملاکاتیه. حالا ما در باب احکام ملاکات رو مقداری درش دقت میکنیم، اما اینا بر چه اساسیه؟ چرا یک کسی رزقش در حدیش که فرض کنید که در حد فقر میمونه؟ البته فقر و اینا یک علتهای دیگه داره. گاهی اوقات یه انسانی نمیدونه از چراغی بره همون رزقی که براش مقدر شده پیدا بکنه، این میمونه. نمیخوایم بگیم این رو خدا از اول جهل و او رو ملزم کرده به اینکه فقیر باشه تا آخر، نه، یه مقدارش هم تقصیر خود انسانه، اسبابش هم اختیار خود انسانه. ولی اونی که خدا براش مقدر کرده این یه امر معینی فلواده از کن در همه چی. عمر یک رزق معینی داره، این آدم 50 سال، این آدم 51 سال، این آدم 80 سال، این آدم 90 سال. هیچ کس نمیشه بگه من میخوام به اراده خودم 95 سال عمر رو کنم. البته اجل معلق، اجل مسما داریم، اجل مشروط داریم که در جای خودش بحث شده. اجل مسما یه رزق از عمر و وجود معین انسانه. خب ما باید چه کنیم؟ هم و فکرمون باید در این باشه اون رزقی که خدا برامون مقدر کرده او رو به دست بیاریم. ما گاهی اوقات رزق یک نفر این است که از علم خیلی بهره داشته باشه، خودش تنبلی میکنه نمیره رزقشو به دست بیاره. این که تو روایت میگه لایر و دو کراهیت و تاره، یعنی به مجرد این که حالا یک کسی کراهت داره باب رزق خدا بسته نمیشه. اما ممکن این آدم هم بیشتر هسته و در اثر سوء فعل خودش، سوء اختیار خودش. پس ما بیم همیشه راضی باشیم و به اون مقداری که خدا برای ما مقدر کرده در همه امور، در همه امور و در همون دائره تلاش هم داشته باشیم.
در تشبیه به موت یا
فردی اون مرگ اختیاری نیست که مرگ هم که با فردی
همین او رو نمیشه مرگ اختیاری نداری نمیشه زیاد کرد نمیشه کم کرد
مشبه
هم
بردی
همین رزق هم نمیشه زیاد کرد نمیشه کم کرد بعد هر
چون خانده آدم بیاد بیاد
ها؟
چون جا فردی که از مرگ گریبی نیست از رزق هم گریبی نیست دیگه میاد دیگه همونطور که مرگ هم میاد سراغ من
ببینید یه مقدارش هم همینطوره اما یه مقدارش هم آدم میتونه مانعش هم بشه چرا؟ در اصل سوء اختیار بشه چی؟ اونم باز خدا سرعیتی زرش قرار داده این حالا راجع به این روایت وقت گذشت و صلی الله علیه و سلم